مقرر شده است 40 میلیون تومان تسهیلات به مالکان مناسل روستایی برای ساخت و مقاومسازی واحدهای فرسوده پرداخت شود و زمان باز پرداخت آن هم 15 سال است.
تسهیلات از سال 84 با 5 میلیون تومان شروع شد، 12 ساله. به تدریج هر سال نسبت به تورم این رقم افزایش پیدا کرد. خوشبختانه برای سال 98 هم در روزهای پایانی سال 97 این تسهیلات توسط دولت محترم تصویب شد. سقف این تسهیلات به 40 میلیون تومان رسید. زمان بازپرداخت این تسهیلات 15 سال هست و میزان در واقع دوره ساخت از این کم میشه. یعنی اگر احیانا 6 ماه طول بکشه 14 سال و نیم تقسیط میشه. اگر 1 سال طول بکشه 14 سال. یعنی تسهیلات یارانه دار 5% کارمزدی که عملا قرض الحسنه هست و به راحتی با مراجعه به ستادهای شهرستانی ما بنیاد مسکن شهرستان عزیزان هموطن روستایی میتونن درخواست بدن، تشکیل پرونده بدن. بانک مرکزی در واقع 5 خرداد ماه با دستورالعمل اجرایی مربوطه به بانک‌های عامل به همراه توزیع استانی ابلاغ کرد اینها رو و ما امید داریم ظرف 1 هفته 10 روز آینده اولین بانک‌هامون به تدریج به بانک‌های استانیشون ابلاغ بکنن.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت ایران با آمریکا مذاکره‌ای ندارد و 12 شرط آمریکایی‌ها برای مذاکره با ایران شروطی است که هیچ کشور مستقلی آنها را نمی‌پذیرد. سید عباس موسوی در نخستین نشست خبری خود در واکنش به اظهارات تناقض آمیز مقامات آمریکایی درباره ایران افزود جمهوری اسلامی ایران به لفاظی‌ها و حرف‌ها توجهی ندارد و آنچه برای تهران مهم است تغییر رویکرد و رفتار است. موسوی فشارهای غیرقانونی آمریکا و تحریم‌های این کشور ضد ایران را تروریسم اقتصادی خواند و تأکید کرد ایران قبلا مذاکره کرده است و بنا ندارد که با هیچ یک از مقامات دولت آمریکا مذاکره‌ای داشته باشد.
مذاکره‌ای فعلا ما با دولت ایالات متحده آمریکا نداریم و مبنای ما هم همواره بر این بوده که احترام به توافقات بین‌المللی میتونه مبنایی باشه که اونها بتونند بهش برگردن. ما در مذاکره بودیم، آمریکا در مذاکره بود، در چارچوب‌ها و مکانیزم‌هایی که برجام تعریف کرده بود اونها حضور داشتن، اما با خروج غیرقانونی و بر اساس برخی توهمات اونها این موضوع به اصطلاح شکسته شد. بنابراین ما فعلا چشم‌اندازی برای مذاکره نمی‌بینیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد ضرب العجل 60 روزه ایران به اروپا نیز گفت اگر پس از 60 روز تحولی رخ ندهد ایران گام دوم را برخواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به پیشنهاد وزیر امور خارجه کشورمان درباره امضای پیمان عدم تجاوز بین ایران و کشورهای منطقه گفت
این ایده‌ای که مطرح شد ایده جدید نیست. جمهوری اسلامی ایران تمایل نداره که در منطقه‌ای باشه که تنش آلود باشه، پر از سوء تفاهم باشه. مایل است که هر گونه سوء تفاهم، هر گونه تنش و هر گونه بی‌ثباتی و ناامنی رو با ابتکاراتی که به خرج میده کاهش بده یا اینکه در نهایت از بین ببره. بنابراین این پیشنهاد و این موضوعی که مطرح شد با حسن نیت از طرف جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است و ما امیدواریم که طرف‌های مقابل هم با حسن نیت این رو برداشت بکنن انشالله و تا اینکه انشالله شاهد یک منطقه باثبات، امن و پیشرفته در آینده نزدیک باشیم.
رئیس ستاد قدس و انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در 950 منطقه کشور خبر داد. رمضان شریف امروز در جمع خبرنگاران گفت 4000 خبرنگار داخلی و 250 خبرنگار خارجی جمعه این هفته برای پوشش مراسم روز قدس حضور خواهند داشت. این راهپیمایی در تهران از ساعت 10 صبح و از 10 مسجد در 10 مسیر به سمت دانشگاه تهران محل برپایی نماز جمعه برگزار می شود. رئیس ستاد قدس و انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه شعار امسال راهپیمایی روز جهانی قدس شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین نامگذاری شده است گفت
امسال امریکایی ها با طرح معامله قرن به دنبال محو آرمان فلسطین هستند. مثلث امریکا، صهیونیست‌ها و آل سعود در تلاش هستند با معامله قرن که با دو سه تا اقدام امریکایی ها از سال گذشته تا الان دستور کار قرار گرفته است، یعنی انتقال سفارت امریکایی ها به بیت المقدس، به رسمیت شناختن بلندی های جولان به عنوان سرزمین صهیونیست ها و همینطور فراهم کردن مقدمات برگزاری نشستی در یکی از کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس در بحرین برای نشان دادن سرمایه گذارانی که حاضر هستند در سرزمین های فلسطینی ها سرمایه گذاری کنند، به شرطی که اونها آرمان فلسطین، بازگشت به سرزمین مادریشون و تشکیل دولت مستقل فلسطینی رو از یاد ببرند و فراموش کنند.
با نزدیک شدن به روز جهانی قدس، هراس صهیونیست‌ها از خیزش فلسطینیان افزایش یافته است. گروه‌های مختلف فلسطینی 61مین جمعه تظاهرات بازگشت را روز جهانی قدس خواندند و از فلسطینیان خواستند به طور گسترده در آن شرکت کنند. گروه‌های فلسطینی همچنین درباره هر گونه مشارکت کشورهای عربی یا مشارکت گروه‌های فلسطینی در کنفرانس بحرین هشدار داده و تاکید کردند این کنفرانس چیزی جز تلاش واشنگتن برای اجرای مرحله اول توطئه بزرگ موسوم به معامله قرن نیست. تشکیلات خودگردان فلسطین هم از این نشست انتقاد و اعلام کرده آن را نخواهند پذیرفت. قرار است کشورهای غربی و عربی سوم و چهارم تیر در نشست منامه از مرحله نخست طرح معامله قرن ترامپ رونمایی کنند. این دسیسه ها در حالی است که مقاومت از کودکی به الگوی زندگی فلسطینیان تبدیل شده است.
لم تقتصر مقاومة الفلسطينيين على حمل السلاح فحسب.
مقاومت فلسطینیان در برابر اشغالگران فقط به سلاح محدود نمی شود، بلکه مقاومت از کودکی به الگوی زندگی آنها تبدیل شده است. کودکان فلسطینی با فرهنگ مقاومت از طریق فعالیت‌های هنری مانند شعر، سرود و نمایش آشنا می شوند.
و محورها بكل تفاصيله.
ما به کودکان عشق به فلسطین و دفاع از آن و مبارزه با اشغالگران صهیونیست را آموزش می دهیم. ما با کودکان سرودهای مقاومت را تمرین می کنیم. در نمایش نامه ها خشونت اشغالگران به نمایش گذاشته می شود تا کودکان از قساوت آنها آگاه شوند. همچنین ما آنها را از فلسطین و اهمیت و جایگاه قدس مطلع می کنیم.
عن اهمیتها و مکانتها
مياه البحر.
با نشستن در کنار کودکان و سخن گفتن با آنان به خوبی می توان فهمید نسل جدید از نیروی مقاومت چگونه تربیت می شود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امشب در نشستی اضطراری در بروکسل نتایج انتخابات پارلمان اروپا را بررسی و درباره انتخاب رئیس کمیسیون اروپا گفتگو می‌کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های اروپایی، پس از انتخابات روز یکشنبه پارلمان اروپا، سران فرانسه و آلمان در مورد نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اروپا و دیگر مقامات اتحادیه اروپا دچار اختلاف شدند. در همین حال واکنش ها به نتایج انتخابات روز یکشنبه در اروپا همچنان ادامه دارد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان گفت رای دهندگان مجارستانی به تغییر در اتحادیه اروپا رای دادند. رادنی اتکینسون مشاور سایه وزرای دولت های انگلیس هم گفت نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان داد در اروپا شکاف ایجاد شده است. استیو بانن مشاور ارشد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که طرفدار شکاف در اتحادیه اروپا و جدایی انگلیس از این اتحادیه است در واکنشی ذوق زده گفت نتایج انتخابات پارلمان اروپا همگان را حیرت زده کرد. شبکه تلویزیونی فرانس 24 نیز گزارش داد نتایج انتخابات اروپایی نشان دهنده قدرت گرفتن گروه‌های افراطی در اروپا است. در انتخابات روز یکشنبه پارلمان اروپا، احزاب راست و چپ میانه که طرفدار اتحادیه اروپا هستند، برای نخستین بار از زمان تشکیل این اتحادیه با از دست دادن بخش بزرگی از آرای خود، روی هم رفته کمتر از 50% آرا را کسب کردند. در این انتخابات مخالفان اتحادیه اروپا از جمله راستگرایان افراطی در ایتالیا، انگلیس و فرانسه رأی نخست را کسب کردند و در کشورهای دیگر نیز آرای قابل توجهی به دست آوردند.
حمله با سلاح سرد در ژاپن و کشته و زخمی شدن دست کم 22 نفر. در این حمله مردی حدود 50 ساله با چاقو به مسافران منتظر در ایستگاه اتوبوسی در شهر کاواساکی حمله کرد که 3 تن کشته و دست کم 19 نفر زخمی شدند. یکی از کشته شدگان و 13 نفر از زخمی ها کودکان دانش آموزی بودند که در انتظار اتوبوس به سر می بردند. عامل این حمله در حالی که قصد خودکشی داشت دستگیر شد، اما هنوز اطلاعات بیشتری درباره هویت فرد دستگیر شده و انگیزه وی از این کار اعلام نشده است. ژاپن یکی از کشورهایی است که کمترین نرخ خشونت را در جهان دارد، ولی در سالهای اخیر مواردی مانند چاقو کشی در آن افزایش یافته است. همزمانی این حمله با سفر ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ژاپن موجب توجه رسانه‌های جهان به این موضوع شده است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده زوج کلاهبردار در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آغاز شد. مسلم بلالپور و همسرش محبوبه صادقی به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق حیف و میل اموال مردم و وصول وجوه کلان سپرده‌های مردمی به مبلغ بیش از 24 میلیارد تومان در قالب تشکیل شرکتی مضاربه‌ای هستند. نماینده دادستان در ابتدای جلسه دادگاه گفت متهمان بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به جذب سرمایه مردم کرده و موجب کاهش اعتماد عمومی به مراکز مالی و بانکی شدند. این زوج کلاهبردار در ازای اخذ وجه از مردم به آنها وعده اعطای سود بیش از 40% به سپرده هایشان را داده بودند. پرونده این زوج کلاهبردار 600 نفر شاکی دارد.
بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات 30 میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج به زوجهای تعلق می‌گیرد که تاریخ عقد آنها از اول فروردین سال 1396 به بعد است و تا کنون وام ازدواج دریافت نکردند. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها 30 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 5 سال است. ضمانت این وام نیز از طریق یک ضامن معتبر و سفته است و یارانه پرداختی به اشخاص نیز میتواند مبنای ضمانت باشد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، زوجهایی که تاریخ عقد آنها قبل از سال 96 و در موعد مقرر ثبت نام کرده و هنوز موفق به یافت وام ازدواج نشدند میتوانند فقط از تسهیلات 15 میلیون تومانی ازدواج بهره مند شوند.
امشب سومین و آخرین شب از لیالی قدر است. مؤمنان خداجوی امشب با شب زنده‌داری و استجابت از پروردگار سبحان از درگاه خداوند طلب مغفرت و آمرزش می کنند.
در تکاپوی شهر روز و شبهایی است که حال دل آدم رو خوب می کنه. ساعتی دنج که از خودمون بیشتر با خبر بشیم که چه کاره ایم و با خودمون چند و با خدامون چی.
خداوند میگه ادونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو.
راه درست را رفتیم یا نه؟
ما میریم پیش خدای خودم، خدا مهربونه، خدا دستگیریمون میکنه، قبولمون میکنه.
حالا دقیقا در شبهایی هستیم که قدر است و قیمت ندارد. اوقات بخشش و توبه.
خودم به شما میگم بعد از مدت‌ها دور بودن از قرآن و یا نماز مجدد اومدم و خیلی چیزها دیدم.
بکنم تو این شبا بیشتر حاجت رو میدن.
فرصتی برای دستگیری نیازمندان.
به همسایه، به مریضا و بیمارا توجه کنیم.
هر کمکی کردم شاید به اندازه ده برابرش خدا بکن.
دنیا می گذرد و ما مسافرانش وقت زیادی نداریم. این روز و شبها قدر هم دیگر رو بیشتر بدونیم و هوای هم رو بیشتر داشته باشیم. عبداللهی، خبرگزاری صدا و سیما، بافق.
یتیم و یتیم نوازی یکی از مسائلی است که در دین اسلام مؤکداً بیان شده و حامیان ایتام تاجران موفقی هستند که با خدا معامله می کنند و خداوند تجارت پرسودی را نصیب آنان می کند. طرحهای اکرام ایتام و محسنین از جمله طرحهایی است که کمیته امداد امام به منظور استفاده از مشارکت مردمی در رسیدگی به نیازمندان اجرا می کند.
در ماه پرخیر و برکت میهمانی خدا چه خوب نمود فستبق الخیرات دیده می شود. روزداران برای کارهای نیک شتاب دارند و از هم سبقت می گیرند. تنها جایی که سبقت همیشه آزاد است. حال اگر کار خیر اکرام ایتام و دستگیری نیازمندان باشد دیگر جای تأمل نیست. متین پور مدیر کل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه.
توی این ماه مبارک رمضان هر کسی حداقل یک نفر رو به عهده بگیره، هر مبلغی که ماهانه دوست داره و تمایل داره میتونه پرداخت بکنه، اما بدونه که یک فرزند و یک آینده ساز این مملکت رو انشالله حمایت خواهد کرد.
وقتی کار برای رضای خدا باشد از تعلقات دنیا میگذری تا خنده را بر لبهای ایتام بنشانی.
شادی این بچه ها این زیور بشه بر من، بهترین زیوره که بخوام الان برم یه مبلغ و یه طلایی بخرم بذارم دستم باشه.
نوجوانان هم گوی سبقت رو از والدین رو بودن.
بیشتر موقع پوت جیامون جمع کنم بهشون نقدی میدم، اگرم تونستم ببینمشون یه کادای خیلی بزرگ بهشون میدم.
آنچه را برای فرزندان خود میخواهند برای بچه های یتیم هم میخواهند.
هم که خدا میبینن همین برای من کافیه، مهم نبوده سن و سالشون.
مهدی مال فلاورجونه 4 سالشه، ما یه وقتایی میریم ببینیمش، واقعا وقتی که من برمیگردم انرژی میگیرم.
یتیم نوازی را از مولایمان علی آموختیم، آن که شب را به صبح نمیرساند مگر این که از نیازمندان دلجویی میکرد و از حال آنان جویا میشد.
مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه سهمیه جدیدی در کنکور ایجاد نخواهد شد گفت سازمان سنجش به دنبال آن است که برای سیل زدگان همان سهمیه 5% زلزله زدگان را اختصاص دهد.
آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تحت پوشش قرار گرفتن شبکه تلفن همراه در کویر مرنجاب در استان اصفهان برای خدمت رسانی به گردشگران این منطقه خبر داد.
پیکر سرگرد شهید کوروش حاجی مرادی رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب صبح امروز با حضور مردم و مسئولان در این شهر تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد. شهید حاجی مرادی شامگاه یکشنبه 5 خرداد در درگیری با اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
محققان یک شرکت دانش‌بنیان در اصفهان موفق به ساخت دستگاه تولید کود و برق از زباله تر شدند. این دستگاه می‌تواند از زباله‌های تر 3 محصول کود مایع، کود جامد و گازی برای تولید برق را به تولید برساند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از کشف 2 انبار بزرگ احتکار شامل 22000 گالن روغن موتور، روغن ترمز و ضد یخ در کرمانشاه خبر داد.
سازمان هواشناسی از امروز تا یکشنبه هفته آینده برای نوار شمالی مناطقی از مرکز و نیمه شرقی کشور در برخی ساعات رگبار رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد و درباره بارش تگر و وقوع سیلاب برای مناطق از استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی و سمنان برای امشب هشدار داد.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:33 است. آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم هوایان. مارک ویلموت سرمربی جدید و بلژیک تیم ملی فوتبال ایران امروز وارد تهران شد تا هدایت ملی پوشان کشورمان را تا پایان رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر بر عهده بگیرد. ویلموت 16 خرداد هم در بازی دوستانه تیم ملی ایران برابر تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی نخستین بار روی نیمکت تیم ایران خواهد نشست و سپس تیم ملی را در دومین بازی دوستانه خود 21 خرداد در ورزشگاه جام جهانی سئول برابر تیم ملی کره جنوبی همراهی خواهد کرد. همچنین ویلموتس به عنوان یکی از مهمانان ویژه بازی حساس نیمه نهایی جام حذفی را از نزدیک در اصفهان تماشا می‌کند. تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد مبارک سپاهان قهرمان و نایب قهرمان 18مین دور لیگ برتر ایران ساعت 21 فردا شب در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مقابل هم به میدان می‌روند. اما با دستور دادستان استان اصفهان فردا در ورزشگاه با هر گونه نقض قانون و حمل اشیای خطرناک و مواد محترقه و مسببان آنها به شدت برخورد خواهد شد. به این منظور دادستانی از کلیه تماشاگران و هواداران اصفهان و پرسپولیس خواسته است از حمل و آوردن مواد و اشیای ممنوع به داخل ورزشگاه نقش جهان به طور جدی پرهیز کنند. در این حال حسن زاده رئیس کمیته انضباطی هم درباره این بازی حساس به همکارم حسینی گفت:
با توجه به اینکه مسابقه حساس هست و حساسیت هایی هم در مسابقات قبلی در واقع لیگ ایجاد شده بود، قطعا هم هیئت برگزار کننده مسابقه که هیئت فوتبال استان اصفهان هست و هم تیم میزبان و هم مقاماتی که در سازمان لیگ این مسابقه کشوری رو در واقع اجرا خواهند کرد، همه تلاش میکنند که انشالله با بهترین وجه ممکن و با آرامش این مسابقه برگزار بشه و قطعا رکن قضایی فدراسیون مخصوصا کمیته انضباطی هم حواسش به مسائلی است که در حاشیه این مسابقه خواهد بود، از جمله موارد مربوط به قبل مسابقه، این مسابقه یا بعد مسابقه. حتما ما هم در کنار سایر دوستان تلاشمون رو خواهیم کرد، ضمن اینکه نماینده کمیته انضباطی هم در این مسابقه در ورزشگاه اصفهان حاضر خواهد شد. پیشاپیش هم از همه عوامل و مسئولین و مقامات هر دو باشگاه می‌خوایم که بدون هیچ گونه حاشیه‌ای فقط به مسائل فنی مسابقه و آرامش تماشاگران بپردازند.
و تیم ملی والیبال ایران نخستین تمرین خود را برای حضور در مسابقات هفته نخست لیگ ملت‌های جهان در شهر جیانگمن چین برگزار کرد. در هفته نخست ملی‌پوشان جمعه ساعت 12:30 ظهر با تیم ملی ایتالیا، شنبه ساعت 16:30 با تیم چین و یک شنبه آینده ساعت 12:30 با تیم ملی آلمان دیدار می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیم روزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما مردم شریف ایران، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا زرپندار هستم. در پیک نیمروزی امروز موضوع مخلوط کردن برنج های داخلی و خارجی رو بررسی میکنیم. گزارش هم خواهیم داشت درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیل ها. در خصوص واکنش های مردمی به کاهش نمره ریاضی دانش آموزا هم گفتگویی خواهیم داشت. پیک نیمروزی رو همراهی بفرمایید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
ساعت 14:26 هست. برای ارتباط با ما میتونید به شماره 30610 پیامک بزنید. بعد از بازداشت غیرقانونی دانشمند ایرانی تو آمریکا، فرانسه هم یک مهندس بازداشت شده ایرانی رو به دلایل واهی قصد داره به آمریکا تحویل بده. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال پیک نیمروزی درباره این اقدام غیرقانونی کشورهای غربی توضیحاتی داد.
کیس‌های متعددی هم در داخل آمریکا داشته، ایرانیان عزیز رو به این بهانه دستگیر کردن و هم در برخی کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای همسایه و حتی در شرق دور مثل خانم نگار قدسکنی که در وضعیت بسیار بسیار بد و اسفباری در زندان نگهداری می شدن، حتی ایشون فرزندشون رو در زندان به دنیا آوردن. من نمی دونم اونایی که دنبال حقوق بشر هستن و حقوق زنان هستن در این زمینه کجا هستن و به چه می اندیشن.
خب شما عزیزان شنونده، برای ارتباط با پیک نیمروزی میتونید به شماره 30610 پیامک بزنید. ساخت و ساز در مسیل‌ها یکی از عوامل تشدید خسارت‌های سیل در استان‌های مختلف کشور بوده. یکی از مسئولان استان تهران هم اعلام کرده بود 50% احکام ماده 100 رو سیل تشکیل میده. گزارش از همکارم مرتضی علی مردانی.
ثبت 12000 پرونده تخلفات ساختمان در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها که دیوان اطلاعات اداری هم هر سال با آن روبروست و دست و پنجه نرم می‌کند، چه در شهرها باشد چه در حاشیه رودخانه‌ها. آماری که به گفته محمد حسن پیرزاده مدیر کل حقوقی دیوان عدالت اداری در خور یک نظام اداری قانونمند نیست.
زیبنده یک نظام اداری در واقع قانونمند نیست که ما شاهد در واقع حدود 12000 پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 و در نهایت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در سال باشیم.
با این همه اگر قرار باشد که اجرای مواد قانونی تخریب در ملک محصول صورت پذیرد، ماموران اجرا مجوز ورود به ملک را ندارند و باید حکم ورود به ملک را از مراجع قضایی بگیرند که این موضوع نیز زمان برست و دردسرهای خاص خودش را نیز دارد.
ماده به صد شهرداری ها گل بنا در رای بدوی به ایشان دادن، اما هیچ اقدامی انجام ندادن. ایشان 4 ساله که هنوز نانوایش کار میکنم.
اما باران سیلاسایی که چندی پیش کشور را گرفت، خود ضابط قضایی شد تا بشورد تمام تخلفاتی که در اجرا نشدن قانون سر به آسمان زده بودند و بسترهای رودخانه ها را فرا گرفته بودند. روان آبهایی که وقتی در مسیر رودخانه ها به سدهای ساخت و سازها خوردن، هرچه بود با خود بردن. دکتر بیت‌اللهی، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
در بسیاری از مسیر رودخانه ها و حریم رودخانه ها تجاوز به حریم رودخانه و حریم بستر صورت گرفته. در گلستان یک گزارش دادیم، عمده اش عدم لایروبی بوده. حالا در برای شیراز هم یک گزارش دادیم، شیراز اصلا یه موضوع خاصیه. در پل دختر و معمولان قضیه کاملا برعکس، یعنی 80% قضیه ساخت و سازهای مجاور. اونایی که آسیب دیدن ها، در مورد خوزستان هم 50-50 در نظر بگیریم.
آنطور که مدیر امور منابع آب شمیران تو استان تهران هم میگوید، سیل 50% احکام قضایی تخریب در حریم رودخانه ها را اجرا کرده است.
سیل هم زحمت کشید، کار ما رو راحت کرد. 2 تا شاخه آهار و شاخه شمشک در بنسر ما را تا ورودی سد لطیان، بالغ بر حدود 50 کیلومتر مسیر را، هر چه دیواره و فلان، چه ما اختار داده باشیم، چه ما دستور گرفته باشیم، همه را اکثرا، یعنی حدود 50%شو زد تخریب کرد.
به گفته غفاری، حدود 200 حکم قضایی برای تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان شمیرانات صادر شده بود که سیل امسال خود 50% این ساخت و سازها را تخریب کرد و خود احکام قضایی را به اجرا گذاشت.
چون چندین سال خوش ساله بود، همه فکر نمی‌کردن که واقعا دیگه سیلی بیاد برسه. هر چی ما میگیم ما این دیواره را نیارید جلو، تصرف نکنید، خاک نریزید، باور نمی‌کردن. گفتن هر کس برای خودش میگفت، بابای بزرگ من، بابا هیچ وقت سیلی ندیده، مشکل نخواهید. ولی سیل که مثلا چه مشاهده کردید، ظرف فقط یک روز بارش، اونم با نیم ساعت بارش شدید، باعث شد دبی 25 ساله ما پر بشه و کلی ساخت سازهای غیر مجاز تخریب کنم.
اگرچه این بار سیل بیشتر ساخت و سازهای غیر مجاز و بسترهای رودخانه ها را شست، اما چرایی برخورد تام و تمام با تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز وجود دارد. دکتر صابری، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری:
مطابق قانون به هر حال ممکنه یه ایرادات داشته باشه، اما اشکال به نظر من بیشتر تو شیوه های اجرا، شیوه های نگاه و فرهنگ هایی که ما داریم و احیانا تبعیض هایی که در واقع اجرا شده، این سابقه هایی که ایجاد کرده، و این تبعیض ها شاید موجب شده که ما یه جورایی حتی مکتسب در واقع در نظر بگیریم، و احیانا اجراهای سفت و سختی که در واقع انجام نشده و قانون رو در واقع پیشش شل کرد. در عمل وقتی موکل میاد پیشم، با توجه به تجربیاتی که دارم و تجربیاتم واقعیه، نمیخوام کسی رو گول بزنم، میگم بهش که اگه ماده صدم تخریب داد، حتی رفتی دیوان هم موافق نشدی، نگران نباش، هیچ شهرداری تازه نیامده یک مورد از این موارد را اجرا کنه.
بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، هم میگوید ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ها در سالهای خشکسالی در شرایط اتفاق افتاده که از سالها پیش برایش قوانینی در جهت ممانعت چنین تصمیماتی وضع شده بود.
ماده 100 به گونه ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف میده، در حالی که قانون نباید اجازه تخلف بده.
از آنجا که شهرداری‌ها در تشکیلات اداری کشور از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی‌اند، مراجع قضایی نیز در آرای خود نیروهای اجرایی شهرداری‌ها را مأمور دولتی قلمداد نمی‌کنند. بنابراین اگر در حین اجرای احکام کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری مقاومتی از سوی متخلفان صورت بگیرد، این مورد از مصادیق قانون مجازات اسلامی درباره حمایت از مأموران دولتی نمی‌شود. حالا که باران و سیل با همه تلخی‌هایش در اجرای قانون دست برتر شد، دیگر نباید اجازه داده شود دوباره ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها آغاز شود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز، که پیک نیمروزی.
خب برخی از شما عزیزان شنونده برای ما پیامک های ارسال کرده بودید، گفته بودید که چرا طوفان شدید چند روز پیش تهران رو سازمان هواشناسی نتونسته بود پیش بینی بکنه. یکی از شما عزیزان شنونده هم نوشتید هشدارها در مورد طوفان گاهی اینطوریه که انواع آب و هوا رو با تمام احتمالات ممکن میگن که بعدن کسی نگه که چرا پیش بینی نکردید. شماره پیامک ما 3610. هفته پیش گزارشی داشتیم درباره فروشگاه‌های شهروند که گفته میشه برنج مخلوط با برنج خارجی رو به قیمت و اسم برنج ایرانی به مشتریان خودش فروخته. بعدن اعلام شد که دست کم 130 تن از این برنج تو انبارهای این فروشگاه وجود داشته که 70% برنج پاکستانی و 30% برنج ایرانی بوده، اما به قیمت 26 هزار تومان عرضه می‌شده. با این حال در سال‌های گذشته برخی مسئولان بر ممنوع شدن